أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا ابتلوا اليتامى حتى يبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب. فصولی که در ذیل این مقطع از سوره مبارکه نساء مطرح بود که فضای نزول این سوره را مشخص می‌کرد تا مضمون این سوره به خوبی روشن بشود متعدد بود که بسیار از اونها بررسید. در فصل کیف زهرت دعوه سه مرحله را سیدن استاد رضوان لاله ارائه کردن. اول اینکه تدریج در اصل دعوت بود، دوم اینکه تدریج در مدعو است، سوم تدریج در مدعوون الیه. امر سوم از این فصل ناظر به تدریج در مدعوون الیه است که اسلام همه احکام را یک جا نازل نکرده است، به تدریج احکام را بود، مخصوصا در باره بیگانگان. در باره بیگانگان فرمود به این که سه مرحله را شما تدریجا طی کنید. مرحله اولا دعوت با برهان و استدلال و موعظه و جدال احسن و مانند آن است. مرحله دوم ضمن حفظ مرحله اول، یعنی حفظ دعوت با برهان و موعظه و جدال احسن، مبارزه منفی کنید، اونها رو به عنوان سرپرستی قبول نکنید، رابطه تون رو با اونها قطع کنید، ولای بین شما و اونها حاکم نباشد به مانند آن. و اگر دیدید مرحله اول به زمینه مرحله دوم اثر نکرد، اونگاه دست به مرحله سوم بزنید. مرحله سوم همون مبارزه مسلحانه است که جنگ است و دفاع است و امثال ذلك. این تدریج در کیفیت دعوت و اجرا مطرح است و این امور سگانه در عرض هم نیستند که یا دعوت با برهان و موعظه و جدال، یا مبارزه منفی، یا مبارزه مسلحانه، این چنین نیست، بلکه در طول همان، یعنی اول دعوت از راه برهان و جدال احسن و موعظه، دوم ضمن حفظ دعوت مبارزه منفی هم هست، سوم ضمن دعوت و مبارزه منفی مبارزه مسلحانه هم هست. اما در باره اصل دعوت ذات اقدس اله به رسولش فرمود به این که همونطوری که نبوت عامه و رسالت عامه لوازمی دارند، یک سلسله برخوردهایی هم با این نبوت و رسالت مطرح است به اختصاصی به هیچ پیغمبری هم ندارد. در سوره یاسین فرمود یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. آیه 30 سوره یاسین همین بود که قرائت شد که عنوان رسول مطرح است. در آیه 7 سوره زخرف این است و ما یعتیه من نبی الا کانو بهی استهزئون. هر پیامبری که آمد عده او را به استهزا گرفت. استهزای پیامبر گاهی به شخص اوست، گاهی به مکتب او. اگر به شخص او باشد به مکتب او هم هست، اگر به مکتب او باشد به شخص او هم هست. بعضی از این استهزاها را به عنوان نمونه قرآن کریم ذکر کرد. مثلا در سوره مبارکه اعراف آیه 60 جریان استهزای قوم نوح نسبت به خود نوح علیه السلام را اینچنین ذکر میکنند که قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. این یک نحوه تحقیری است، یک نحوه استهزایی است، گاهی به عنوان اینکه تو در ضلالتی او را متهم میکردن و مکتبش را هم به سخریه میگرفتن. در همون سوره اعراف بعد از جریان نوح، جریان هود علیه السلام را ذکر می کند که مبعوث به قوم عاد شد. اونگاه آیه 66 و 67 همون سوره اعراف این است که قال الملأ الذين كفروا من قومه یعنی من قوم هود انا لنراك في سفاهه معاذ الله تو در سفاهتی انا لنراک فی سفاهه و الا لنظنو که من الکاذبین. آنگاه پاسخی که هود سلام الله علیه به قوم عاد میدهد این است که قال یا قوم لیس بی سفاهه من سفیه نیستم ولکنی رسول من رب العالمین. در این حال که سازش نیست نرمش هست. هم به نوح گفتن تو در ضلالتی، فرمود من ضلالت ندارم. هم به هود سلام و داره گفتن تو سفیهی، فرمود من سفاهت ندارم. نفرمود سفیه شمایی یا گمراه شمایی. این نهایت نرمش در برخورد است. پس یا حسرتن علی العباد ما یعطیه من رسول الا کانو به یستهزئون که در سوره یاسین است و ما یعطیه من نبی الا کانو به یستهزئون که در سوره زخرف است. نمونه های استهزا هم همین است که به عاد و به هود و نوح گفتن. نرمش انبیا هم نمونهش در نرمش نوح و هود ظهور کرده است. استهزایم که درباره مکتب اسلام به عمل آمد اون را هم قرآن کریم یادآور شد. گاهی می فهمد به ازا نادیتم الى صلات تخذوها هزوان و لعبا وقتی شما به نماز ندا می دهید و به مردم را به نماز دعوت می کنید اونها این نماز را مسخره می کنید. چه این که در سوره مبارکه نساء استهزای آیات الهی را بازگو میکند، بفرماید به این که وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یستهزئوا بها و یکفروا بها یکفروا بها و یستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم. آیه 140 سوره نساء که فرمود وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزئوا بها. چه این که به زوج مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فعرض عنها و مانند. و اونچه که در سوره مبارکه هجر آمده است انا کفینا کل مستهزئین شامل هر دو قسمت است. در آیه 90 سوره هجر این است که انا آیه 95 سوره هجر این است که انا کفینا کل مستهزئین حالا اونا که استهزا می کردن یا مکتب را یا رسول صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین برخورد طاغیان این چنین بود که یا تذلیل می کردن نسبت به ضلالت می دادن یا تسفیه می کردن نسبت به صفاحت می دادن و خلاصه مسخره می کردن یا مکتب را یا پیغمبر. در این فضا پیغمبران عموماً وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه السلام و علیه السلام خصوصاً مأمور شدند که تدریجاً معارف الهی را تبیین کنند و اجرا کنند. راه اجرای تدریجی هم از نظر علم مشخص و از نظر مبارزه منفی مشخص و از نظر مبارزه مسلحانه مشخص. خط اصلی رسالت و نبوت همان یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. این خط اصلی است. اگر مسئله مبارزه منفی هست و اگر مسئله مبارزه مسلحانه است، اینا جزء عناوینی است که به ضروره و به اضطرار تحمیل شده است، وگرنه اون هدف اصلی و برنامه اصلی رسالت همو یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم هست. حالا چرا مبارزه منفی شروع می شود و چرا مبارزه مسلحانه؟ اینها را باید تبیین کرد که روح این جنگ ها در حقیقت دفاع است، نه جنگ ابتدایی. این یک نکته. و روح دفاع هم به دفع برمی گردد. این دو نکته که کل جنگ ها روحش دفاع است نه حمله ابتدایی، این یک نکته. و روح دفاع هم به دفع برمی گردد. این دو نکته کاملا از هم جدان و به خواست خدا باید بیان بشه. در تدریج در دعوت سوره مبارکه نحل آیه ای دارد که در پایان این سوره قرار گرفته است، یعنی تقریبا آیه 125 این سوره است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. مطلبی را انبیا نیاوردن که کسی بگوید من این مطلب را نمیفهمم. و در قرآن هیچ مطلبی نیست که کسی بگوید من این مطلب را نمیفهمم. البته در قرآن آیاتی هست که درکش مقدور همه نیست، اما محتوای همون آیات به صورت قصه، مثل و مانند آن رقیق شده و به سایر افهام نزدیک شده تا مردم بفهمند. پس این دو مطلب کاملا از هم جداست. یکی این که در قرآن آیاتی هست که دسترسی به اونها مقدور همه نیست. مطلب نکته دوم آن است که مضمون همون آیات رقیق شده به صورت مثل، به صورت قصه، به عنوان جدال احسن، به عنوان موعظه برای توده مردم بیان شده است. لذا هیچ کس نمیتواند بگوید مطلبی در قرآن است که من نمیفهمم، چون همون مطلب به صورتهای خیلی نازل و رقیق در دسترس فهم مردم قرار گرفت. در آیه 125 سوره نحل فرمود مردم را با حکمت و برهان یا با موعظه و اندرز یا با جدال احسن هدایت بکن. اگر گروهی اهل استدلال و برهانند با حکمت، نشد با موعظه، نشد با جدال احسن، اینها را هدایت بکن. و این هدایت همیشه هست، اگر چرونچه اثر نکرد نوبت به مبارزه منفی میرسد. در هنگام دعوت کردن هم ادب دعوت را رعایت بکنید، یعنی بسیاری از دشمنانن که با حسن برخورد دوست میشوند. اگر شما تجربه کردید، دیدید اونها از راه رعایت ادب مؤدب نشدن، اونگاه نوبت به اشداء علی الکفار میرسد. اما اوائل این چین نباشید که بگویید فرون ملت کافرن ما هم اشداء علی الکفاریم، این چنین نباشد. باید گفت فلون شهر فلون گروه کافرند و ناآگاه ما موظفیم اونها را بالحکمت و الموعظت الحسنت و الجدال الاحسن دعوت بکنیم، با نرمش هم دعوت بکنیم تا به جایی برسد که قد تبین الرشد من الغی. اگر به جایی رسید که قد تبین الرشد من الغی، اونگاه نپذیرفتن، نوبت به مبارزه منفی میرسد، قطع رابطه اولا، بعد نوبت به مبارزه مسلحانه میرسد به عنوان اشداء الکفار یا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و ماننده اون ثانیه. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد برابر آیه 34 سوره فصلت که با نرمش دشمنان دین را به اسلام فرا بخواند، فرمود ولا تستوی الحسنة و السیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. اگر با نرمش بدی را دفع کردی، اون که دشمن شماست دوست حمیم به گرم شما می شود. دوست حمیم یعنی گرم، حمام یعنی چیز گرم، دوست گرم شما خواهد بود و همین معنا را در سوره مبارکه ممتحنه به صورت باز روشن کرده است که فرمود دعوت هست، اگر دعوت اثر نکرد مبارزه منفی است و این مبارزه منفی را هم باز با حفظ دعوت و ادب حفظ بکنید. نگویید ما تا حال دعوت کردیم از این به بعد نوبت ترک رابطه است، چون دعوت به دین تا آخرین مرحله است، حتی در میدان جنگ. لذا کسانی که به جبهه می رفتن و جنگ شروع می شد، در همون میدان جنگ هم دعوت به اسلام بود و این اختصاصی هم به داخل حجاز و مانند اون نداشت. دعوت هایی هم که به وسیله نامه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سران کشورهای معروف اون روز ارجاع می شد، اونم همینطور بود. اول دعوت بود به حکمت و الموعظه الحسنه و همچنین به جدال احسن، بعد ترک رابطه بود، بعدم جریان جنگ تبوک هم سال زبوک در زمان خود حضرت پیش آمد، بعدش هم در کنارش تهدید بود، اما در میدان جنگ هم باز مسئله دعوت و موعظت و جدال احسن بود و این اختصاصی به حالت اولا ندارد، چون که شفاهن یا کتبن در این جهت یک مشترکند و یکسانند. نامه هایی هم که برای امپراتوری ها می نوشتن این چنین بود. این کلمه امپراتور به کسر هر دو، یعنی امپراتور را ضبط کردن، نه امپراتور و نه امپراتور، هر دو را به کسر ضبط کردن امپراتور. به سرداران روم می گفتن امپراتور و چون کم کم مسئولین روم اون بخش وسیعی را زیر پوشش داشتن، این کلمه قیصر با امپراتوری کنار هم ذکر می شد، گفتن امپراتوری روم. اما امپریال اون البته به فتح الف است، اما امپراتور به کسر الف و پاست. به هر تقدیر برای امپراتوری ها همین سه مرحله را حفظ می کردن، یعنی اول دعوت بود، بعد مبارزه منفی بود، بعد مبارزه مسلحانه. در سوره مبارک ممتحنه که تقریبا سیاست های کلی نظام اسلامی با جهان شکل را مشخص می کند، اول می فرماید در آغاز اون سوره که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم و جهادن فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. فرمود با اونها رابطه نداشته باشید، دوستی نداشته باشید، اونها رو به عنوان سرپرستی قبول نکنید. در آیات دیگر هم در سور دیگر آمده که لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم و مانند. بعد در این سوره مبارکه ممتحنه به دنبال اون بحث اون فمن يفعل منكم فقط ضل سواء السبيل، اون که از دشمنی اینها خبر داد فبود اینا دسترسی به شما پیدا کردن چیزی باقی نمیگذارن و مبادا ارحام و اولاد راهزن شما باشد و شما به ابراهیم خلیل سلام الله علیه تأسی کنید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و لذین معه. نگوید کار ابراهیم برای ما سخت است، کار مؤمنین به ابراهیم برای شما سخت نیست، چون این کار را هم ابراهیم علیه السلام کرد هم پیروان او. هر کاری که ابراهیم خلیل و پیروان او انجام دادن شما ما انجام بدید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و لذین معه از غار لقومه انا براء منکم و ما تعبدون من دون الله. این همون مبارزه منفی و قطع رابطه به مانند آن است. فرمود ابراهیم و قوم ابراهیم علیه السلام از پیروان ابراهیم علیه السلام از بت پرست ها بریدن، شما هم قطع رابطه کنید با مشرکین. بعد در خلال همین سوره فرمود که اسوه حسنه داشته باشید، اونگاه در آیه هفت فرمود عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. این چی نباشید به عنوان خشن معروف بشوید، چون جای خشونت هم هست در مسئله اشداء علی الکفار، اما اینطور نیست که در اوائل امر خشونت یا در اواسط امر خشونت. خشونت مال پایان امر است. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. شاید خداوند بین شما و دشمنان شما مودت قرار بدهد، یا اونها را به اسلام متمایل کند، یا لااقل دست از خصومت بردارد. این روش و نرمش برای همه انبیا بود، مخصوصا برای ورود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. لذا هرگز در اوائل امر یا در اواسط امر اون اشد و الکفار را پیاده نمی کردن. انزجار قلبی مطلب دیگری است، اما روابط تجاری داشتن، روابط سیاسی داشتن، روابط فرهنگی داشتن را اوائل قصد نمی کردن، در اواسط قصد می کردن و اون جنگ مسلحانه را در مرحله سوم انجام می دادن. این کار به طور رسمی انجام شد، چه این که در بخش دوم، در مرحله دوم که جریان قطع رابطه است، آیه 112 سوره هود شاهد خوبی است و همچنین 111 که 112 و 113 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 و تقوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. فرمود به ظالمین میل نکنید، رکون اون میل قلبی است. فرمود وقتی کسی برای شما روشن شد که ظالم است به او گرایش نداشته باشید. فتحصل که تدریج در این سه بخش بود و استهزایی که به مکتب یا به خود پیغمبر میکردن اختصاص پیغمبر اسلام نداشت، جوابی هم که اونها میدادن در کمال رأفت و ملائمت بود. چند اشکال اینجا مطرح است که بعضی از اشکالها را سیدن استاد رضوان الله علیه مطرح کردن و بعضی ها را هم مرحوم هاشم دوسن کاشمرقتا رضوان الله علیه که تقریبا یک ورق از المیزان نقل عبارتهای مرحوم آشام دوسین کاشور قطع رزوان لالی هست در اون رساله شریفهشون که فرمود المسل الاولیا لا فی به همدو، ایشون رو دعوت کردن در اون به همدون که در سمینار یا کنفرانسی سخنرانی کنن، ایشون حاضر نشدن اونجا تشریف ببرن و این رساله را نوشتند و فرستادن که مسل اولیای اسلام را من به شما میگویم، اما نه در اونجا، در نجف با شما حرف میزنم، اونجا نمی آیم. خلاصه در مطالب فراوانی در اون کتاب است که یک ورق اون مطالب را سیدن استاد میفرماد که به یعجبونی، این خوشم میآید که این مطلب را ازشون نقل بکنم. خب اون آدم روشن، فقیه، حکیم و متکلم و آگاه و مفسر و مورخ و مجاهد بود رضوان الله علیه. بله دیگر، اگر روح جهاد برگردد به دفاع و معلوم بشود که دعوت تقریبا روحش هجمه نیست، تهاجم نیست، روحش دفاع است و دفاع هم به دفع برمیگردد چنگی در فرمایشات ایشون آن روشنی شود، این هست. لذا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دعوت ابتدایی را در زمان غیبت اجازه داده است. گرچه سیدن استاد امام رضوان الله علیه در کتاب شریف بیعشون در ولایت فقیه اول تأمل داشتن که دعوت ابتدایی در زمان غیبت کبرا رواست، ولی صاحب جواهر خوب اون فقیه نامور فرمود عیب ندارد اگر مثلا اجماع برخلافش ادعا نشود، چون اون اجماع هم محتمل مدرک است، اعتبار اون نیست. ولی بعد شنیده شد که نظر شریف سیدن استاد رضوان داده وفاقا جواهر برگشت که در زمان غیبت کبرا هم اون دعوت های ابتدایی هست. منتها دعوت ابتدایی اگر تفسیر بشود که معنای تهاجم نیست، به معنای اجبار و دعوت به اسلام نیست، بلکه دفاع است اولا و روح این دفاع هم به دفع برمیگردد نه جذب ثانیا، گر روشن خواهد شد که ولی فقیه ولایت فقیه در زمان غیبت کبرا در مرحله سوم هم هست، یعنی جهاد هم میتواند به دست ولی مسلمی انجام بگیرد. حالا توضیح مطلب اینه، اشکالی را سیدن استاد رضوان الله علیه دارن میفرمان به این که عده گفتن اسلام با شمشیر پیشرفت کرده است. این عده دو گروهن، یه عده صاحبان کلیسا هستند، کشیش ها هستند، اسقف ها هستند، پاپ ها هستند و مانند آن، یه عده هم سران سیاسی هستند که دسیسه سیاسی دارند. اونا که اهل معبد دینی هن به این تهمت را به اسلام میزنن که اسلام دین شمشیر است. باید بدانن که اسلام در سه مرحله کار کرده است و هرگز دینش دین شمشیر نبود و اون مرحله نهایی مرحله ضروری است. اما خودشون که داعیه مسیحیت داشتن و میگوین عیسی علیه السلام مظهر محبت و رأفت است، اینها در همون قرون وسطا محکمه تفتیش عقاید داشتند. اگر کسی مرتد شده بود به گمان اینها آتش می افروختند و می گفتند همون طوری که خدا جهنمی دارد ما هم باید مانند قهر خدا قهر سوزانی داشته باشیم، عده‌ای را به جهنم می سوزندند، به آتش می سوزندند. و منظورشون هم از این ارتداد اعم بود از ارتداد دینی مصطلح یا ارتداد از اصول علمی پذیرفته شده پیش کلیسا. لذا اگر کسی قائل بود به حرکت زمین او را تکفیر میکردن، بعد اعدام بیان میسوزوندن. این محکمه تفتیش عقاید بود. و اگر کسی برخلاف نظر بطلمیوس رأی میداد او را میسوزوندند به مانند. خب همینا که تفتیش عقاید داشتن برای اینکه کسی مثلا یک نظر علمی خلاف و نظر پذیرفته شده پیش کلیسا را ارائه کرد او را به این روز سیاه نشوندند. پس این جواب نقضی اونها. اما سران سیاسی که دسیسه سیاسی داشتند و دارند، جواب نقضی اونها اینه که شما در جنگ جهانی اول ویرانیتون فراموش نشد، در جنگ جهانی دوم هم تخریبتون هنوز مونده است. کشتار بیرحمانه که شما کردید، شهرها، مناطق مسکونی، خردسال، بزرگسال، مناطق غیر نظامی را ویران کردید، این هنوز سند زنده فاجعه تاریخ شماست. و اگر به خودتون اجازه دادید که برای مسائل سیاسی دست به این سلاح گرم ببرید، اجازه بدید که رهبران الهی برای دفع مفسده شرک و بت پرستی که بدترین مفسده است و ظلم عظیم است دست به این کار ببرند. این اشاره سخنان سیدن استاد رضوان الله. بعد می‌فرمان به یعجبونی خوشم میآید که من سخنان مرحوم هاشم حسین کاشورقطار را اینجا نقل بکنم. اون بزرگوار یک ورق مسلب اون کتابشون المسل الاولیا لافی به همدون در المیزان نقل شده. می فرمانه که دعوت سه مرحله دارد، همین مراحل سگان را نبرن. اول از راه سخنرانی، ارشاد، موعظه، هدایت، مناظره، محاوره، مصاحبه و امثال ذالک است که اسلام خط اصلیش همین هاست، یا شفاهن یا کسبن این راه طی می شود. دوم مسئله تظاهرات است، قطع رابطه اقتصادی است، قطع رابطه سیاسی و مانند آن است که این را هم اسلام داشت و به عنوان مرحله دوم ازش استفاده میکرد، نه به عنوان مرحله اول. چه در مرحله اول چه در مرحله دوم نرمش را و اعتدال را هم کاملا حفظ میکرد، هرگز تحمیلی نمیکرد. عمده مسئله سوم است که مسئله جنگ مسلحان است. این جنگ مسلحانه روحش به دفاع برمیگردد، یک، و دفاع هم به دفع برمیگردد، دو. اما اینکه این روح روحش به دفاع برمیگردد، این را سیدن استاد در بحث جهاد که در ذیل آیات سوره بقره بود اونجا مفصل بحث کردن. فرمودن به این که اصل جنگ روحش به دفاع برمیگردد، عده‌ای برای تضییع حق فطری تلاش و کوشش میکنند، اون مسلمترین سرمایه الهی را میخوان از بین ببرند. انبیا برای این که طاغیان این حق فطری و اولیه انسان را از بین نبرند با اونها به نبرد برخواستند. اونها تهاجم کردند که یریدون لیطفئوا نور الله را. انبیا آمدند به عنوان دفاعی از حق فطری انسانها با مبارزه برخواستند. این نکته قبلا هم گفته شد که روح جنگ ها ولو ابتدایی هم باشد به دفاع برمیگرد. اما لطیفه که در سخنان مرحوم کاشورقطاست این است که این دفاع هم به دفع برمیگردد، چون گاهی گفته می شود به این که اگر لا اکراه فی الدین پس جنگ برای چی؟ اگر دین اجبار پذیر نیست چرا اشد اول الکفار؟ چرا جاهد الکفار و المنافقین؟ چرا قاتل الذین یلونکم من الکفار؟ جوابی که مرحوم هاشم حسین دارن این است که جهاد و قتال برای نیست که کافر مسلمان بشود. کافر هم از راه اول یعنی حکمت و موعظه و جدال احسن تأمین شد، هم از راه دوم که مبارزه منفی تربیت شد. اگر در اونها این امور اثر کرد بر اساس قد تبین رشون در قی که اثر کرد، اگر اثر نکرد نمی جنگن که او را مسلمان کنن، می جنگن که او را از بین ببرن، این خار راه را از بین ببرن، این سنگ را از بین ببرن که این راه، این آب به اون تشنه ها برسد. بنابراین جنگ برای دفع کفار است، نه جذب کفار. پس دو مطلب است، این که جهاد ولو ابتدایی هم که باشد برای دفاعی از حق الله و حق فطری انسان هاست، ثانیاً این که این دفاع به دفع برمیگردد. مثل سنگ سر راه، سنگ سر راه نمی رود نمی گذارد آبر برود، سنگ دهنه نهر و جدول و جوی نه آب می خورد نه می گذارد این آب به تشنه ها برسد. باید این سنگ سر راه را برداشت. جنگ برای این نیست که کافر با شمشیر مسلمان بشود، جنگ برای آن است که کافر سر راه برداشته بشود، این دعوت مثل آب زلال به تشنه های معارف برسد. بنابراین این با لا اکراه فی الدین منافاتی ندارد. آیاتی که در سوره مبارکه انعام و مانند آن است نشون می‌دهد که جنگ با چه گروهی انجام می‌گیرد. در سوره انعام از آیه 22 به بعد مطلبی است تا به آیه 26، فمد و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون. فرمود این کافران هم ناهی اند هم نائی. نائی یعنی دور. میگن حج تمتع مال نائی است، یعنی کسی که دور است. فرمود این کافران هم خودشون از مرز وحی دورند و هم نمی گذارن کسی به این مرز وحی نزدیک بشوند، دیگران را نهی از معروف می کنن. مثل همون سنگ دهنه نهر و رودخانه و جدول و جوی که نه خودش از این آب بهره می برد نه می گذارد این آب به پای گیاهان برسد. هم ناهی اند هم نائی، هم دور از دینند هم دیگران را از دین دور می کنند، نهی از معروف دارند و امر به منکر. جهاد برای آن است که این سنگ راه ها گرفته بشود، نه برای آن است که این سنگ راه ها آب بنوشند. لذا در بخش های دیگر آیات آمده است که قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، که کانه کانه تامه است، این حتی لا توجد فتنگری نباشد. نه قاتلوهم حتی یسلمو، نه با طاغیان به جنگی تا متدین بشوند، تا کسی اشکال بکند که این با لا اکراه فی الدین هماهنگ نیست. با طاغیان به جنگید که فتنه برداشته بشود. اونگاه اگر چنونچه حق اصلی محرومان عالم به دست چند ظالم دارد ضایع می شود، خب اینها را باید برداشت. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه بعد و یکون الدین لله و یکون الدین کله لله. این دو تعبیر در دو جای مختلف. مثل این که یک باغبان ماهر دستور میدهد، میگوید این سنگ را از دهنه این نهرها بردارید تا همه درختها سیراب بشوند. این با اون اشداء علی الکفار منافات ندارد، این با قد تبین رشتم دلقی منافات ندارد، این با لا اکراه فی الدین منافات ندارد. اگر جهاد برای این بود که کسی از ترس شمشیر ایمان بیاورد، این معارض بود با اینکه لا اکراه فی الدین اصولا عقیده تحمیلی نیست، عقیده تابع برهان و موعظه است. اگر اون مبادی حاصل شد انسان معتقد می شود، اگر حاصل نشد که بی عقیده می ماند. بله، این برای آن است که این مجموع رو حساب کرده، یه عده‌ای رو با حکمت و موعظه و جدال، یه عده‌ای رو هم با مبارزه منفی، یه عده‌ای رو هم با برداشتن طاغیان ناحیه نایی. اون طاغیان ناحیه نایی که برداشته شدن حتی لا تکون فتنه شد، اونگاه و یکون الدین لله شد. وگرنه در باره منافقین صدر اسلام وجود مبارکه هست امیر در نهج دارد که اینها ما اسلمو بل استسلمو از هر الاسلام و ابتن الکفر. این توی یکی از خطبه های نهج البلاغه است. فرمود اینا مسلم نشدن، مستسلم شدن. هرگز با شمشیر نمی شود کسی را مسلمان کرد، چون عقیده است، عقیده دست کسی نیست. فتحصله که در سه مقطع تدریج راه دارد بدون اینکه هیچ سازشی در هیچ یک از مراحل عمل شده باشد. والحمدلله رب العالمین.